ساعت 8 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که می شنوید. من هانا کاویانی هستم. انفجار در نزدیکی بازار تهران دست کم 15 نفر را مجروح کرد. نماینده دولت سوریه از گفتگو با مخالفان در نشست ژنو خودداری کرد. و وزیر خارجه ایران از خروج نیروهای روسی از سوریه استقبال کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. بعد از ظهر امروز چهارشنبه انفجار در یکی از مراکز خرید نزدیک بازار تهران باعث مصدومیت دست کم 15 نفر شد که به گفته سخنگوی اورژانس تهران حال چند تن از آنان وخیم است. حسن عباسی به خبرگزاری ایسنا گفته است که گروه های امدادی به محل این حادثه که پاساژ 3 طبقه طلا در خیابان 15 خرداد تهران است اعزام شدند. او درباره دلیل وقوع این انفجار گفته است که گمان زنی های اولیه حاکی از انفجار کپسول گاز است. آقای عباسی از اعزام 21 دستگاه آمبولانس به محل انفجار خبر داده است. رئیس گروه مذاکره کننده دولت سوریه از انجام گفتگوی مستقیم با نمایندگان گروه‌های مخالف در نشست ژنو خودداری کرد. بشار جعفری روز چهارشنبه گفت که با محمود علوش رئیس گروه معروف به کمیته عالی مذاکرات تا زمانی که او از اظهارات پیشین خود عذرخواهی نکند گفتگو نخواهد کرد. آقای علوش پیشتر بارها از لزوم کنارگیری بشار اسد از قدرت در سوریه صحبت کرده بود. اظهارات تازه بشار جعفری پس از دیدار با استفان دیماستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه بیان شده است. نمایندگان گروه‌های مخالف دولت سوریه که در مذاکرات حاضر هستند پیشتر گفته بودند که حاضر به گفتگو با نمایندگان دولت هستند. مذاکرات صلح سوریه در ژنو با هدف یافتن راهی برای پایان دادن به جنگ در این کشور وارد سومین روز خود شده است. یکی از مقام‌های کرد سوریه اعلام کرد که مناطق کردنشین در این کشور به زودی سیستم فدرالی اعلام خواهند کرد تا کنترل تمام امورشان در دست خودشان باشد. به گزارش رویترز، ادریس نسان از مقام‌های دفتر امور خارجی کوبانی گفت که با این اقدام 3 منطقه جداگانه کردنشین در سوریه متحد خواهند شد. به گفته آقای نسان، این اقدام در اعتراض به بیرون ماندن کردها از مذاکرات صلح میان مخالفان و دولت مرکزی انجام می‌شود. او گفت که این منطقه فدراسیون سوریه شمالی نامیده خواهد شد و همه گروه‌های قومیتی این منطقه را نمایندگی خواهد کرد. در پی فشارهای ترکیه، حزب اتحاد دموکراتیک که از احزاب اصلی کردهای سوریه است و توسط گروه پیکاکا بنیان گذاشته شده، از روند مذاکرات صلح کنار گذاشته شده است. وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه خروج نیروهای روسیه از سوریه را یک نشانه مثبت توصیف کرد که نشان می‌دهد آتش‌بس در این کشور می‌تواند ادامه پیدا کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه به شکل غیر منتظره اعلام کرد که بخش عمده نیروهای این کشور از سوریه خارج خواهند شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره این اقدام روسیه به پرس تیوی گفت که این اقدام نشان می‌دهد از نظر روس‌ها برای حفظ آتش‌بس به حضور آنها نیازی نیست. حکومت بشار اسد در سوریه و نمایندگان گروه‌های مخالف با میانجیگری سازمان ملل دور تازه‌ای از مذاکرات برای پایان دادن به جنگ داخلی را در ژنو در جریان دارند و به گفته منابع اوپک کشورهای عضو این سازمان به جز ایران از برگزاری نشستی در ماه آینده برای عدم افزایش سطح تولید نفت حمایت می‌کنند. روز دوشنبه وزیر انرژی روسیه بعد از مذاکرات در تهران گفته بود که رسیدن به توافق برای ثابت نگه داشتن میزان تولید نفت ممکن است. این خبر ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. دعوت میکنم همراه ما بمانید. در ادامه شنوندگی برنامه هفتگی صحنه خواهید بود.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و این آخرین شماره مجله هفتگی صحنه در سال 1394 است. در این شماره مروری می‌کنیم بر پرفروش‌ترین فیلم‌های سینمای ایران در سال 94 و همچنین تحولات تئاتر ایران را در سالی که گذشت بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران،
سال 94 سینمای ایران با افزایش نسبی مخاطبانش روبرو بود. 57 فیلمی که در گروه‌های اصلی سینمایی به نمایش درآمدند، بیش از 77 میلیارد تومان درآمد نصیب سینماها کردند که با در نظر گرفتن قیمت متوسط بلیت سینماها رقمی در حدود 11 میلیون و 600 هزار تماشاگر را برای سینماها ثبت می‌کند. این میزان تماشاگر و درآمد کمی بیش از آمار چند سال اخیر است و میتوان گفت در سال 94 به طور نسبی فیلم‌های ایرانی با استقبال بیشتری روبرو شدند. این آمار البته بجز فروش و اکران فیلم‌های گروه هنر و تجربه است که در آن هم نزدیک به 30 فیلم در سال 94 به نمایش درآمد. پرفروش‌ترین فیلم سال 94 سینمای ایران محمد رسول الله فیلم پرهزینه مجید مجیدی بود. فیلمی که کار ساختش با حضور تعدادی از سینماگران شناخته شده جهانی نزدیک به 5 سال به طول انجامید و با تبلیغات و تدارک فراوان و حمایت نهادهای مختلف حکومتی در تعداد زیادی سینما به نمایش درآمد. این فیلم که داستان تولد و کودکی پیامبر اسلام را روایت می‌کند، پس از حدود 6 ماه نمایش 14 میلیارد تومان در کل ایران فروش کرد و پرفروش‌ترین فیلم سال شد. با وجود این فروش قابل توجه، استقبال منتقدان از این فیلم چندان چشمگیر نبود. دومین فیلم پرفروش سال یک اثر طنزآمیز بود. نهنگ انبر ساخته سامان مقدم با بازی رضا عطاران توانست در کل ایران 7 میلیارد و 550 میلیون تومان فروش کند. نهنگ انبر داستان زندگی مردی را از سالهای پیش از انقلاب 57 و پس از آن با تأکیدی بر شرایط خاص دهه 60 روایت می‌کند. این فیلم البته با تغییراتی نسبت به نسخه ارائه شده اولیه‌اش در سینماها به نمایش درآمد.
عروس خانم لاله.
دارین اقامت آمریکا می‌گیری؟ آمریکا جنایتکار؟
ولش کن، چه کار به سیاست دارم؟
یه دفتر زدم.
دفتر چی؟
دفتر هیچی.
سهم فیلم‌های کمدی در فهرست فیلم‌های پرفروش سال 94 قابل توجه بود. ایران برگر سومین فیلم پرفروش سال هم اثری کمدی محسوب می‌شود که انتخاباتی محلی را در یک روستای خیالی ایران روایت می‌کند. مسعود جعفری جوزانی سازنده برخی فیلم‌های پرفروش دهه 60 با ساخت این فیلم پس از چند سال دوری بازگشت موفقیت‌آمیزی به سینما ایران داشت، هرچند منتقدان همراهی چندانی با این فیلمش نکردند.
نبینم هنرمندان بی احترامی می‌کنید.
چه تو اگر واژه تملق داخل بشه.
دشمنی امرولایی قطولایی ریشه داره.
اما کلا بی‌غیرتی سرمون هشیم جمعه زنمون نبا کنید.
از شگفتی های جدول فروش سالیانه موفقیت فیلم انیمیشن شاهزاده روم بود. فیلمی که با حدود 4 میلیارد تومان فروش چهارمین فیلم پرفروش سال شد. در موفقیت این انیمیشن که پرداخت و کیفیت تکنیکی قابل قبولی دارد، تبلیغات پرشمار تلویزیونی نقش مهمی داشت.
به نظرت خواب من چه تعبیری دارد؟ آن هم درست در شب عروسی.
مادر جان، اگر ملیکو ازدواج کند از قصر می روم.
آیا سوگند یاد می کنید تا پایان عمر در کنار عالی جناب کرایتوس بمانید و هرگز از ایشان جدا؟
دیگر شگفتی جدول فروش سال 94 فروش بالای فیلم در مدت معلوم بود. فیلمی که در فصل معمولاً کم فروش زمستان به نمایش درآمد و بخشی از مدت زمان اکرانش با برگزاری جشنواره فیلم فجر همزمان شد. با این همه این فیلم طنزآمیز که از حضور جواد عزتی بازیگر موفق سالهای اخیر استفاده می‌کند، توانست با فروشی در حدود 3 میلیارد و 700 میلیون تومان در رده پنجم جدول فروش سالیانه قرار بگیرد. در موفقیت مالی این فیلم مضمون آن که درباره ازدواج موقت و تمایلات جنسی نسل جوان است نقش مهمی داشت.
چه موضوع مبتذلی این کتاب دارید؟
دخترها میان بیرون، پسرها میان بیرون، خیابونا تنگه، پیاده‌راه متراکم، دانشگاه همشون مختلفه. خب این دو تا جنس هم دیگر میبینن، این دو تا جنس با هم دیگه برخورد میکنن. خب یه اتفاقایی براشون بیفته، سیب زمینی که نیستن.
آقا اجازه جزوه نداره؟
بله جزوه داره.
فیلم‌های گینس، رخ دیوانه، دوران عاشقی، عصر یخبندان و استراحت مطلق با قرار گرفتن در رده‌های ششم تا دهم فهرست فیلم‌های پرفروش سال 94 را تکمیل کردند.
تئاتر.
تئاتر ایران در حالی سال 94 را به پایان می‌برد که شاهد حاشیه‌هایی چون تأخیرهای طولانی در روند بازسازی چند سالن مجموعه تئاتر شهر و اختلافات پیش آمده در مدیریت خانگی تئاتر بود. با این همه مهمترین اتفاق سال 94 تئاتر ایران افزایش روزافزون تعداد سالن‌های متعلق به بخش خصوصی در نقاط مختلف شهر تهران و حتی برخی شهرهای دیگر بود که باعث شد اجرای تئاتر عملاً از انحصار چند محل مشخص مانند تئاتر شهر و خانه هنرمندان خارج شود. با اضافه شدن این سالن‌ها تعداد نمایش‌هایی که روزانه در تهران به روی صحنه رفتند در مواردی به اعدادی چون 40 نمایش رسید که رکوردی در تاریخ هنرهای نمایشی ایران محسوب می‌شود. این افزایش فعالیت سالن‌های خصوصی در حالی روی داد که نظرات مختلفی هم درباره تأثیر عملکرد آنها بر کیفیت آثار نمایشی مطرح شد. اما از نظر میزان استقبال نام چند نمایش به عنوان آثار پرتماشاگر سال 94 مطرح شده است. نمایش خاطرات و کابوس‌های یک جامدار از زندگی و قتل میرزا تقی‌خان فراهانی، کار علی رفیعی، چهره شناخته شده تئاتر ایران، توانست با فروشی در حدود 1,100,000,000 تومان عنوان نمایش پرفروش سال 94 را کسب کند. نمایشی که اجرای دوباره کاری قدیمی از آقای رفیعی محسوب می شود.
نیست که رأی شما را نسبت به خودم تغییر دهم. چه کسی شما را مجبور به اصل من کرد؟
امروز دارم به شما فکر کردیم.
اصل شوپتیاره.
پتیاره؟ اتومانش از من؟ لباسش از صندوقخانه مدالیا؟
در مجموعه تئاتر شهر نمایش باغ آلبالو به نویسندگی محمد چرمشیر و کارگردانی آتیلا پسیانی که نیمه دوم سال در تالار چهارسوی این مجموعه به روی صحنه رفت، پرفروش‌ترین نمایش این مجموعه معرفی شد. دیگر نمایش پرفروش اجرای دوباره نمایش مضحک شبیه قتل کار حسین کیانی بود که در تالار اصلی تماشاگران زیادی را جذب خود کرد.
سینمای جهان
این هفته انیمیشن کامپیوتری زوتوپیا تولید شرکت دیزنی توانست تنها پس از 2 هفته اکران مجموع فروش جهانیش را از رقم 400 میلیون دلار فراتر ببرد. این انیمیشن ضمن آنکه پرفروشترین فیلم در بازار آمریکای شمالی شد، با روندی که فروشش به خود گرفته تا همینجا توانسته با پشت سر گذاشتن پاندای کونگ فو کار 3 تبدیل به پرفروشترین انیمیشن سال 2016 شود.
I have 36 hours left. We can only solve it together.
It's not about how badly you want something. It's about what you are capable of.
I am a real cop.
Never let them see that they get to you. You bunnies. So emotional. No.
رده دوم جدول فروش هفتگی هم به تریلر معمایی شماره 10 کلاورفیلد رسید. این فیلم که با تحسین منتقدان هم روبرو شده، درباره زنی است که پس از یک حادثه رانندگی خود را در یک پناهگاه گرفتار دو مردی می‌یابد که مدعی هستند دنیای بیرون بر اثر یک حمله شیمیایی نابود شده است. دان تراکتنبرگ این فیلم را کارگردانی کرده است و جان گودمن، مری الیزابت وینستد و جان گالاگر جونیور در آن بازی می‌کنند. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه میرسیم. از اینکه در سال 94 همراه مجله هفتگی صحنه بودید، من بابک غفوری آذر تهیه کننده این برنامه از شما سپاسگزارم. امیدوارم در سال آینده نیز همراه صحنه باشید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
به مردم آموزش بدیم شما ماهی قرمز رو که برای نوروز تهیه میکنید باید اول روش درست نگهداری کردن از اون رو یاد بگیرید. اگر اینها رو زود میکشید و اگر بلد نیستید اینها رو نگهداری بکنید، خب این کار رو نکنید.
حساس کردن و آگاه کردن بچه ها به مسائل زیست محیطی یکی از مهمترین ورودی های تغییر جامعه در دنیاست.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران. از رادیو فردا با شما هستیم.